بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله. الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث مهم رختمة عزيزان هستين. یه مقدار بحث سنگینی داره، دستانداز داره، ولی باید به هر حال انشالله بتونیم به کمک دوستان مطلب رو خوب به پایان برسونیم. خدا کمک کنه به فضل الهی. متاسفانه این چند روز هم فاصله افتاد، تأخیر شد. من خب جلسه قبلم ناچار بودم تو یک دوره شرکت کنم و حالا نشخنتتون باشیم، این تعطیلی هم پیش آمد دیگه. دوستان امیدوارم این چند روز از فضای بحث دور نشده باشن. ما یک سری بحثایی رو مقدمتاً از بیرون گفتیم برای اینکه داخل بحثمون انشاءالله به مشکل بر نخوریم. بفرمایید، بلندتر صحبت کنید. بحث در مورد جواز یا عدم جواز مخالفت التزامیه است. مخالفت التزامیه و عملیه رو با هم جلسه قبل صحبتش رو مفصل کردیم. قبل از اون هم ما یک سری مباحث رو از بیرون گفتیم برای اینکه انشالله داخل بحث روان‌تر بریم. البته احساس میکنم یکی دوتا مسئله دیگه هم باید از قبل برای رفقا جا افتاده باشه که این بحثا راحت تر جلو بره. حالا دیگه هرچی به ذهنم رسید بیشترش رو گفتم خدمتتون از بیرون. انشالله دیگه داخل متن کمترین دستانداز رو خواهیم داشت به لطف الهی. از ثانی رو ما خوندیم جلسه قبل.
نه
جا. نه حالا روشنه دیم. از ثانی خب چه راحتی هست. منظور میکروفون رو لطفا ببندید. عرضم که در مورد تعریف مخالفت عملی است. وقتی که حالت دوم، بحث دوم، مخالفت من حیث عمله، کسی با علم خودش بیاد مخالفت بکنه. که ترک الامرین اللذین یعلم وجوب حد ما، مثل کسی که میداند یکی از چیز واجبه بیاید و هر دو را ترک بکنه. و ارتکاب فعلین یعلم به حرمت احده ما، یا تو کاره که میدونه یکیشون حرامه و بیاید هر دو رو ارسان که مرتکب بشه. یا میتونیم فرض بکنیم، حالا این هم از خودمون بخوایم فرض بکنیم، میداند که یا الف واجبه یا به حرامه. میدونه که یا الف واجبه یا به حرامه به شکل معین. شکل معین میدونه که یکی از این دوتا واجبه یا حرامه. خب واجب اگه باشه الفه، به باشه حرام، اگه باشه به، اینو میدونه. خب الان بیاید الف رو ترک بکنه، به رو مرتکب بشه. خب فان المخالفه هنا من حيث العمل، اینا همش مخالفت های عملیه. و بعد از ذلك فنقول، ما حالا که شما اینها رو شناختید و اون بحث های قبلی ترش هم مطرح شد، حالا وارد بحث میشم. من اما المخالفه الغير العمليه، مخالفتی که عملی نیست، میدونید اینکه خیر الف لام اومده سرش با اینکه مضافه، دیگه همون بحث توغل در ابهامه و کار عجیبی نیست. نه دیگه دوستان تو نه باید براشون حل شده باشه. اگرم قاعده شده نیست، رجوع کنید براتون حل بشه. اما المخالفت الغیر العملی یا فظاهر جواز حاف شبهت الموضوعیت و الحکمیت معن، فرمت که هم در شبه موضوعی هم در شبه حکمیه جایز، اشکالی نداره. خب دوستان عنایت دارن، ما تأکید کردیم تو بحث تجلی، الان هم با دوستان تأکید میکنیم چون این بحث مهمیه.
بنده با تأکید عرض میکنم، چون اگه این بحث خلط بشه براتون، خیلی چیزا تو فقه اصول و حتی تو بحثای معارفی اینا براتون جا نمیفته. آقا نگاه ما در بحث فقه اصول اینه که ببینیم شعار چه کاری رو حرام کرده، بعد اگر ما مرتکب بشیم شعار ما رو عقوبت اخروی داشته باشه. پس وقتی میگوییم مخالفت با خداوند متعال حرام نیست، حرام نیست یعنی چی؟ یعنی قبیح نیست، یعنی اینکه نسبت به ادای حق مولا کوتاهی صورت میگیره. آیا منظور اینه؟ خب نه. پس مراد از این که میگوییم قبیح نیست، معرفش اینه که یعنی عقوبت دنیا عقوبت اخروی نداره. خب روشن باشه این انشاءالله که این بعد وحشت نکنید. آقا جان میگن مخالفت التزامیه با خدا جایزه، التزام به دستورات دین واجب نیست. التزام به دستورات دین واجب نیست یعنی این که ما دلیلی نداریم. اگر یک کسی در داخل نفس خودش بنا رو بر عمل کردن بر دین نگذاشته باشه، روز قیامت این بره جهنم. حالا این آدم بدیه، آدم بی تقوایی، آدم خدا ترسی نیست، نماز شبش قبول نشده، از این حرفا، این دیگه حالا به بحث ما ربطی نداره، این به بحث فقه ربطی نداره، این به اون لایه از شریعت که با هم صحبتش کردیم ربطی نداره. اینا دیگه گفتیم دیگه، محضر دوستان بارها مطرح شده. خب تو بحث تجری اینا از دست ندید. سوا اون کانال اشتباه و تردید بین حکمین لموضوع واحدن کلمه سالین المتقدمین او بین حکمین لموضوع این که طهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع غفلتن به ماء مردد بین الماء و البول. ما فرق بحث شبه موضوعی که مطرح شده فرماد که شما در شبه موضوعی و حکمی دقت بکنید که گاهی اوقات دو تا حکم برای یک موضوع واحدن. مثل همین مثالی که ما داشتیم کلمه سالین متقدمه، اون بالایا عرض کنم که وطی به حلف بود، میگفت این خانم وطیش یا واجبه یا حرامه این خانم. پس بحث موضوع واحد بود، حکم مردد بود بین وجوب و حرمت. یا عرض کنم که اون یکی مثال التزام به اباحت موضوع کلی مردد، اونم همینطور میگفتیم رد سلام سبی ممیز یه دونه موضوعه، این یه دونه موضوع یا واجبه یا حرامه. خب اینکه گفتیم. خب گاهی اوقات هم نه، حکمن برای دو تا موضوع. خب مثل چی؟ میگه آجان کسی اومده غفلت کرده، فراموش کرده، رفته با یک آبی که معلوم نیست ماء یا بوله وضوع گرفته، معلوم نیست این آب پاک است یا آب عرضم که نجسه. اصلا این قید غفلت هم به خاطر این گفته که قصد قربت متمشی بشه دیگه، بعد کسی نگه قاجان ایشون مثلا چرا این کارو کرده. اصلا هم که خب قید غفلت نباشه مطلب همینه. خب قید غفلت نباشه اصلا قصد قربت این بنده خدا نمیتونه بکنه، سخته. خب غفلت هم میگه به خاطر مسئله قصد قربت، قصد قربت کرده، رفته وضوع گرفته، آقا جان ثم حواسش سر جاش اومده که آقا جان این ماء این آب بول بوده یا هاشتو بوده مونده. خب عرض کنم که اگر آب بوده خب بدنش پاکه که هیچ، وضوش هم درست. اگر بول بوده وضوش که باطله، هیچ، بدنش هم نجس شده. خب الان ایشون بین این که آیا بدنش طاهر است یا این که اون حدث از اصغر، حدث اصغرش باقی است، بین این الان مردد. خب عنایت دارید اینجا موضوع ها با هم متفاوتن دیگه، دو تا موضوع ما مختلف داریم. موضوع بدن خب این جسم ماست، بحث حدث هم که روح ماست، نفس ماست دیگه، اینا با هم دیگه فرق دارن. اون بحث طهارت و نجاست خبثه، این طهارت و نجاست حدث مربوط به روح ما میشه. وگرنه کسی که میره دستشویی به هر حال بدن خودش رو تطهیر میکنه، یا کسی که میخوابه بدنش که نجس نیست، بدنش نجس نیست، ولی خب روحش مثل که انه نجسه. حالا بد نیست یه خاطری هم تعریف کنم. یه بار یه جوانی، نوجوانی البته، تو مشهد اومد پیش من، الله اکبر، اصلا خیلی دلم به حالش سوخت. واقعا ما چقدر به هر حال بدگاهی اوقات مسائل میرسونیم. این بنده خدا به یک وسواس های بسیار دردناکی مبتلا شده بود که دیگه به نظرم تو مرز جنون بود دیگه، وضعش خیلی داغون بود. چرا؟ چون بهش گفته بودن کسی که برها جنوب میشه، خب مردم عوام چی میگن در مورد شخص جنوب؟ میگن فلانی نجسه، نجس شده. این بنده خدا فکر میکرد که شخصی که جنوبه یعنی نجسه، نجس یعنی نجسه، همین یکی از اعیان نجسه تو این مایه ها. آقا این در حمام یه مشکلی برخورده بود، دوش و شیر و زمین و آسمان و همه چی نجسه و وسواس شدید. اصلا من دلم به حالش سوخت، دلم به حالش کباب شد. عرض کردم که اینه خیلی خطرناک، خیلی اسفناک. آقا جان مسئله شرعی رو بد به مردم گفتن، به عوام الناس طرف مسئله رو یه جوری میگه اصلا دقت نمیکنه که آقا او داره چه برداشت میکنه، برداشت او رو باید ببینه. شما میگه نجس، او فکر میکنه نجس یعنی چی؟ نه آقا جان، این روحش نجس یعنی مقدس، ولی بدنش پاک. کسی که حدث داره بدنش پاک. خب حالا پس موضوع اینا با هم متفاوتن، یا این حکم یا اون حکمه. طهارت موضوعش جسم انسانه، حدث موضوعش نفس و روح انسانه. خب حالا اینش فرق نمی کنه، تو احکام ما فرقی نداره. حالا پاسخ، آیا اینجا ما می توانیم مخالفت التزامیه بکنیم؟ شیخ فرمود بله. چرا بله؟ از اینجاش بحثای شیخ شروع میشه، بحثای سخت شیخ شروع میشه. من قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه تذکر به دوستان بدم. این جایی که الان داریم از شیخ رحمت الله علیه میخونیم، اینجا اشکال داره، جای بحثه. تمین که داریم میخونیم، خود رفقا احتمالا متوجه بشن که یه جاهایی از این حرفها درست نیست با اون قاعده هایی که ما تا حالا خوندیم از شیخ یاد گرفتیم، با اون فقه اصولی که ما از شیخ یاد گرفتیم خیلی نمیخوره. اینا عزیزان دقت بکنید ببینید، یه سری مباحث که الان برای ما خیلی روشنه، اینها به مرور اینقدر واضح و روشن شده. تو همه علوم هم همینطوره. یه زمانی مسئله علم تو علم تو بحث فلسفه مصیبتی بود. شیخ الرئیس با اون عظمتش علم رو مادی میدونست. الان به ما بگن علم مادی، خندمون میگیره. میگه معلومه که علم مجرد. خب اون موقع شیخ رئیس میگفت مادیه. اینا پیش میاد در اون فراز و فروتهای علم. بحثایی که الان ما داریم در مورد علم اجمالی و اصول عملی و اعظم که رابطه ادله با همدیگه و حکومت چیه، ورود چیه، تخصیص چیه، اصل عملی یعنی چی، اماره یعنی چی، تعارض و اینها یعنی چی، اینا الان برای ما احیانا خیلی روشنه. البته که واقعا خوب درس بخونیم برای ما خیلی زود روشن میشه. اما اینها رو مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه تونسته وارد اصول بکنه. اصلا قبل شیخ اینا خیلی نپخته بود، خیلی نپخته بود. شیخ اینها رو آروم آروم پخته، اینها رو به یک حدی رسونده، به یک نصاب قابل قبولی رسونده، یک بیان علمی به اینا داده. حالا تو آثار شیخ رحمت الله علیه یه جاهای اینا فراز و فرود دارن، یه جاهای شیخ حرفش به هر جای دیگه‌اش جور در نمیاد. خب بخصوص جوانان ذهنی شیخ زیاد داشته، یک سری کتاب‌های شیخ کتاب‌های جوانیشه، یک سری کتاب‌های پیریشه. عرضم که اینا رو در نظر داشته باشید، با این دید الان وارد این بحث میشیم. ما تقریبا الان تو رسائل به نظرم اولین بار وارد این بحث میشیم دیگه. اینجور بحث ها اولین بار داره تو رسائل مطرح میشه. تعجب نکنید اگر احیانا میبینید شیخ یه چیزی اینجا گفته که خیلی با اون چیزایی که شما تا حالا میشناختید سازگار نیست. خود شیخ بعدن عوض میشه، شیخ بعدن حرفاش دقیق تر میشه. مثلا روش شیخ اینه، خیلی از حرفا رو اول که میگه یک سری کلیات میگه، بعد به مرور قیود میزنه، تقیید میزنه، دقیقش میکنه. این اصلا روش شیخه به خاطر اون جولان ذهنی که داشته. خب اینا رو به هر حال حالا دوستان در نظر داشته باشن. اینا حالا خواستم نکته‌ای گفته باشم. الان که این بحثی که ما داریم میخونیم تمرکزتون فعلا رو این باشه که حرف شیخ رو بفهمید که شیخ داره چی میگه. اینو دوستان عنایت بکنن. حالا از نذارید ذهنتون بره به سمت نقد کردن. الان جاش نیست. الان بخواید شیخ رو نقد بکنید خراب میشه، خودتون ضرر میکنید. وقتش نیست. حالا یه جایی خود بنده ممکنه بگم آقا برید اینجا رو فکر کنید، برید اینجا رو نقد بکنید. خودم ممکنه یه جایی بهره به دوستان موضوع بدیم، رفقا هم حالا چند نفرشون انجام بدن چند نفرشون انجام ندن، ولی برای ما نمیگیم گاهی اوقات جا داره. الان نه، الان آقایون همت بکنن فقط حرف شیخو بفهمن فعلا. خب این یه نکته حالا آموزشی. شیخ چی میگه در بحث شبهه موضوعیه؟ شیخ میفهمد آقا ما در بحث عدل اگر نگاه بکنیم یه موضوع داریم یا حکم داریم، رتبه موضوع از رتبه حکم مقدمه، اول موضوع بعد حکم. موضوع که انه علت حکم معلولش، پس علت مقدم، اول باید موضوع درست بشه. اگر یک دلیلی با دلیل دیگه اصلا تو موضوع با هم ناسازگار باشن، اصلا نوبت نمیشه شما بگید که حکم اینا با هم جمع میشه یا جمع نمیشه، تنافی هست یا تنافی نیست، یعنی چی؟ موضوعشون یکی نیست اصلا، که انه این دلیل تخصصا اون فرد رو نمیگیره. وقتی تخصصا اون فرد رو نمیگیره دیگه ما با هم دیگه حرفی نداریم. خب شیخ میفهمد الان ما نحنفی هم همینه. یک شخصی قسم خورده، اون موقعی که قسم خورده قسم شرعی درستی خورده به این که مثلا یکی از همسرانش رو مثلا شب چهارشنبه نزدیکی داشته باشه، هم مثلا قسمی هم خورده که با همسر دیگرش در مثلا شب چهارشنبه نزدیکی نداشته باشه. الان یادش نیست که کدوم قسم مال کدوم یکی از همسرانش، یادش نیست، فراموش کرد، ولی اون موقع قسم رو به شکل صحیح شرعی قسم خورده، منعقد شده. خب ما همین رو با هم دیگه داریم بررسی میکنیم. الان زید نمیداند که وطی هند برش واجبه یا حرامه، پس علمش به حکم در مرتبه معلوله، نمیدونه الان وظیفش وجوبه یا حرمت، اونجا علم داره. خب تو حکم تو معلول اونجا. الان در مورد خانم هند ایشون میتواند هر دوتا اصل عملی رو جاری بکنه، یعنی اصل عملی جاری بکنه بگوید که این هند که الان در دسترس منه، الان من به این هند دسترسی دارم، الان در اتاقه، این هند آیا بهش حلف به وقتی تعلق گرفته؟ خب استصحاب میگه که نه. حالا استصحاب براتر فرنش کار ندارم، میگه که نه، درستش استصحابه، استصحاب میگه که نه، نسبت به هند شما یقین نداری که اون قبل از اینکه قسم بخوری که میدونستی یقینی نداری در مورد هند برای وقتیش قسم بخوری، شک میکنی بعدن قسم خوردی یا قسم نخوردی. استصحاب میگه که این هند متعلق حلف به وجوب وقتی نشده. از اون ور همون استصحاب میگوید که این هند متعلق حلف به عدم وقتی هم نشده، چه حکم وجوب چه حکم به عدم جفتش هم یه موضوع دارن. حالا ما یادمون نیست موضوع وجوب هند بود، موضوع حرمت دعد بود، یا برعکس اون زنی که قسم خورده بودن به ترک وقتی دعد بوده، اونی که قسم خورده بودن به وقتی هند بوده، یعنی یادش نیست نمیدونم. الان هند که دم دست زیده است، نسبت به هر کدام از اینکه حلف و قسم او تعلق گرفته باشه به وطیش یا به عدم وطیش، نسبت به جفتش اینها اصل استصحاب میگوید که قسم به او تعلق نگرفت. شیخ میفرماید با توجه به جریان این اصل نوبت نمیرسد که شما بگویید وجوب و حرمت با هم دیگه مثلا تعارض میکنن، طرح میشه. طرح دلیل فرع این است که یک دلیلی جاری باشه، بعد مثلا به خاطر مخالفتش با علم اجمالی بذاریمش کنار. این همونیه که من تو اون چند جلسه که خدمت دوستان از بیرون یک سری مسائل رو تذکر میدادیم گفتیم. آقا یه قطعا اینطوری میگفتیم دیگه خدمتتون، اگه یادتون باشه ما اینطوری میگفتیم. حالا مثلا من مثالش فعلا عوض بکنم، اون مثالی که اون رو دادم این مثال دیگه الان میزنم. یک کسی بیاد بگوید که آقا جان ظهر بر من واجبه، براءت میگه نه. جمعه بر من واجبه، براءت میگه نه. میگه آقا جان براءت نه برای من ظهر گذاشت نه برای من جمعه، من امروز کلا موقع زوال نه ظهر میخونم نه جمعه میخونم، براءت جاری میکنم. میگیم نمیتونی براءت جاری کنی، هم ظهر رو کنار بذاری هم زوال رو کنار بگذاری. چرا؟ میگه تو علم داری، علم اجازه نمیده. علم اجازه نمیده، در نتیجه هر دوتا براءت شما طرح میکنید، میندازیدش کنار. براءت از حکم وجوب جمعه و براءت از حکم وجوب ظهر، جفتش هم میذارید کنار و نمیتونید براءت جاری بکنید. این میشه طرح. اما در بحث ما اینی که الان اینجا داریم، نوبت مرحله حکم نمیرسه. چرا؟ چون وقتی استصحاب گفت این زن به وطیش قسم خورده نشده، وجوب وطی فرع تعلق نظر وطی نسبت به این زنه، حرمت وطی فرع تعلق نظر عدم وطی نسبت به این زنه. اول باید نظر به ترک وطی به این زن تعلق پیدا کنه تا بعد این حرمت بیاد. شما نظر میکنید، نظرتون منعقد میشه، بعد شاره میگه آقا جان این نظری که ایشون خورد باید وفا بکنه، باید وفا بکنه. شما میگید که من انشالله امسال مثلا عید نوروز مشرف میشم مشهد الرضا علیه السلام. خب اول شما باید این نظر رو بکنید، ضرورت این که من مشهد الرضا علیه السلام خواهم رفت اینو انشاء بکنید، بعد شاره بیاد بگه که جان وفای به نظر واجبه. حالا که وفای به نظر واجبه پاشو برو مشهد. در ما نحنفی این نظر به وقت به این زن تعلق گرفته تا شاره بگوید واجب است، یا نظر به ترک وقت تعلق گرفته تا شاره بگوید حرام است، جفتشم مشکوکه، جفتشم ما نمیدونیم. حالا که نمیدانیم، پس جریان اصل موجب می شود که اصلا نوبت به حکم اصل در موضوع، جریان اصل استصحاب در موضوع اجازه نمی دهد که شما در حکم بخواید بگید که آجان هر دو حکم با هم جاری می شن، با علم ما تعارض می کنن، ترجیح بلا مرجح ممنوعه، جفتش هم می ذاریم کنار. اصلا نوبت به اینجاها نمی رسه، نوبت به اینجاها نمی رسه. این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه فعلا. حالا جلوتر شیخ این حرف اصلاح میکنه، همین الانش هم دوستان فکر بکنن احتمالا متوجه میشن که این حرف یک اشکالات جدی داره حرف شیخ، ولی فعلا ما به همین اکتفا میکنیم. این برای ما فعلا کافیه که استصحاب عدم تعلق نظر در جانب موضوع فرصتی برای جریان حکم نمیگذاره تا بعد دوتا حکم به خاطر معارضشون با علم اجمالی و قبح ترجیح بلا مرجح هر دوتا طرح بشن. کار به اینجا اصلا نمیرسه. خب ساعت چنده؟ بعد دیگه شما هم جلسه دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أما مات أما في الشبهة الموضوعية فلأن الأصل فيها إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين. و در شبهه موضوعیه چرا مخالفت التزامی جایز است؟ می‌فرماید به خاطر اینکه اصل در مورد این موضوع شبهه، یا خود شبه منظور، این مجرا را از موضوع حج و تکلیف خارج میکنه. چطور؟ کدوم است؟ فیقال الاصل عدم تعلق الحرف به وضع حاضه و عدم تعلق الحرف به ترک وضع حاضه. ها به همون حاضه میخوره. نسبت به این زن هم میآید قسم اصل عدم تعلق حرف را جاری میکنه، هم اصل تعلق ترک وطیه، هر دو رو میتونه جاری کنه. خب فتخ رجل مرعت و بزالک اما موضوع حکمه تحریم و الوجوب، میگه اینجا موضوع حرمت و موضوع وجوب اصلا نسبت به این مرأه جاری نیست. خب چون موضوع وجوب المرأة التي نظر على نظر مثلا انها توتع یا انها یتعها کنه، این میشد موضوع. اول باید تعلق نظر اثبات بشه، بعدم اشاره بگوید که آجان نسبت به این چیزی که نظر بهش تعلق گرفته باید وفا بکنید که وجوب بیاد. وجوب شاره در مرتبه بعد از اینه که یک چیزی نظر صحیح شرعی ما به اون متعلق بشه. حرمتش هم همینطور، معنای حرمتش یعنی این که شما وفا کن به اون نظری که انجام دادید. اون نظر چی بوده؟ میگه حالا نظر وجود نداره نسبت به این زن، نظر به عدم وطی این زن وجود نداره، چون استصحابی که نسبت به وطی این زن شما قسم نخورد، خب به ترک وطیش. فیحکم بالاباحه لاجل الخروج من موضوع الوجوب و الحرمه لا لاجل طرح ما. فرمان این نیست که ما اومدیم وجوب و حرمت رو طرح کردیم، بالاتر از طرح اصلا مجرا پیدا نکردم هیچ کدوم. یه بار اینه که ما میگیم همون حرفی که بعدا مطرح میشه در مورد شبهه حکمیه، شبهه حکمیه میگیم که آقا جان اقتضای دلیل مثلا الف وجوبه، اقتضای دلیل به حرمته، بعد هر دو تا که نمیتوانن حکم الله باشند، ترجیح یکی هم که ترجیح بلا مرجحه. خب اون علم اجمالی که ما داریم اینها رو به بنبست میرسونه دیگه. ما میدونیم که آجان یا الف وجوب حرمت نیست یا حرمت و وجوب نیست، نه که با هم جمع نمیشن. خب اینو میدونیم، علم اجمالی که ما داریم ما رو به بنبست میرسونه. فهمت اونجا میگوییم که این دلیل طرح میشن، طرح یعنی دلیل رو میذاریم کنار، اما اینجا میگیم اصلا نوبت به این دلیل نمیرسه. بله مثل اصلا که یه چیزی این جریان استصاب یه چیزی تو مایه های عرض کنم که ورود، اگه دوستان خاطرشون باشه تو بحث ورود ما چی گفتیم؟ گفتیم که وجود دلیل شرعی موجب می شود که موضوع عوض بشه و تکوینن عرض کنم که دیگه داخل در موضوع حکم نتونه به حساب بیاد. مثلا مثالی که داشتیم این بود دیگه، تو بحث ورود می گفتیم وجود مثلا عرض کنم دلیلی که بر حکم شرعی هست، این برای استصحاب بخش برای براءت عقلی دیگه مجرا نمیگذاره. براءت عقلی مجراش عدم بیانه، فقدان بیانه. وقتی بیان شما نداشته باشید عقل حکم میکنه که عقاب مولا قبیحه، معروف همه هم شنیدیم قبح عقاب بلا بیان، این براءت عقلی هست. خب الان من یک جای اماره دارم، خب اماره زنی که من دارم این زن موجب میشه که ما نسبت به حکم شرعی هنوز بیان نداشته باشیم، چون اصل در زنون عدم حجیت، عدم حجیت زن اقتضا دارد که من هنوز بیانی نداشته باشم. مثلا اون زن خبر واحد، آیه نبع میاد به خبر واحد حجیت میده، یعنی وجود دلیل شرعی آیه نبع می آید برای ما بیان درست میکنه. حالا که شما بیان دارید دیگه این قبع عقاب بلا بیان نیست. موضوع براءت که عدم بیانه توسط شارع این موضوع از بین میره. موضوع وجوب وقت یه تعلق نظر به این زنه که وقتی بشه، تعلق نظر به وقت یه موضوع وجوب شرعیه وقتیه، یا تعلق نظر به ترک وقت یه موضوع حرمت شرعیه وقتیه. استصحاب اینجا می آید برای شما موضوع درست میکنم، موضوع چیه در اونطور بگم از موضوع خارجش میکنه، درست میکنه که یعنی از موضوع خارج میکنه. استصحاب میگوید که این زن به وقتیش نظر تعلق نگرفته، پس برای دلیل وجوب موضوع نیست. استصحاب میگوید که این زن به ترک وطیش نظری تعلق نگرفته، پس برای دلیل حرمت وطی موضوعی نیست. بفرمایید. صداتون خیلی ضعیفه، نمیدونم چرا.
حاجا سعی کنم نزدیکتر بگیرم، چون بهتر میاد الان، بهتره
یه مقداری بهتر. خب از اولم نزدیکتر میگرفتی خوب میشد. خدا هم واسه تو بیامرزه. بگو.
حالا ما اگه بیایم یکیش اصل رو جایی بکنیم، استصحاب رو، یکیش ترجیح دادم مرجعه. اگه دوتاش هم جایی بکنیم، ما یه علم تفصیلی داشتیم اینجا، مورد هم نشده بود. حالا علم تفصیلی واقعا هست.
علم اجمالی داشتیم به اینکه یه نظری نسبت به این زن هست، نسبت به این زن یا نظر به وقت هست یا نظر به ترک وقت. خب همینه دارم توضیح میدم دیگه.
ولی خلاصه یه علم تفصیلی هست تا جا من یه دسنگ خوردم. خلاصه خب علم تفصیلی که وجود داره اینه. حالا اجمالش کار ندارم که دسنگ خوردم بر ترک وقت یا انجام وقت یا نمیدونم، ولی یه علم تفصیلی پشت 100% هست. یا من قسم رو خوردم، من وقتی میام استصحاب میکنم کلن قسم که علم تفصیلی.
ببینید آقای دهقانی، اولا ما به این علم اجمالی میگیم علم تفصیلی. تو بحث تولد علم تفصیلی تذکر دادم، گفتم اونجا هم سیدی یزدی اشکالایی به شیخ داره. حالا نشد ما هر سیدی یزدی رو بیاییم تو کلاس قشنگ بشینیم باز کنیم، حیف شد. خب عرض بودم که اینا به هر حال موارد علم اجمالی، نه موارد علم تفصیلی. این که میگید من به اون کلی علم تفصیلی دارم، یعنی علم اجمالی دارم دیگه. علم اجمالی دارم به این که یه چیزی هست. اونی که میگفتیم علم تفصیلی متولد میشه، یعنی یک حکم شرعی نسبت به یک موضوع دقیقا تفصیلا محقق میشه. خب مثالاش هم میزدم، حتی من اگه یادتون باشه تو بحث اون مصالحه سر درهم میشه و دعی، اونجا من یک مرحله به مثال شیخ خودم اضافه کردم، گفتم این مرحله رو به مثال شیخ اضافه نکنی علم تفصیلی درست نمیشه. خب اینو اونجا صحبت رو کردیم، این حالا یه نکته. حالا فعلا این سوال اون به کنار، اما سوالی که شما دارید میپرسید، بنده دیروز اول جلسه مفصل تو عرض کردم، توضیح دادم خدمت آقایون، گفتم که خاطرتون باشه صحبت کردیم، عرض کردیم این حرفایی که شیخ رحمت الله علیه اینجا میگه، این حرفا جای اشکاله. این حرفا اوایل پخته شدن بحث علم اجمالی و این هاست، اصل و اصل عملی و جریان اصل و تنظیم روابط بین ادله، اینا اوایلی که تو اصول توسط شیخ داره این حرفا میپزه، لذا یک سری اشکالات اینجا وجود داره. بله این که من علم اجمالی دارم که آن نسبت به حرف این زن یه قسمی برحال خوردم دیگه، خب برحال این قسم رو من خوردم که این زن یا وقت بشه یا وقت نشه. شما چطور میاد هر دوتا استصحاب رو جاری میکنید؟ اجرا هر دوتا استصحاب نقض اون علم اجمالیه که من دارم. این اشکالی که شما میگید اشکال واردیه. بله شیخ هم جلوتر خودش یه مقداری برمیگرده این حرف رو اصلاح میکنه. ما هم الان گفتیم دیروز که این حرف رو فعلا سعی کنید فقط حرف شیخ رو بفهمید، به سمت نقد حرف شیخ نرید. دیروز هم گفتم من اینو بهتون دیگه. این حرفا من خودم میبینم اشکال داره. وقتی دارم میگم من میدونم که نظر من اون موقع صحیح بوده و یه نظر به وضع بوده، یه نظر به ترک وضع بوده، حالا یادم نیست این زید، این مثلا هندی که الان در اتاقه، این هند کدومشه؟ منظورتون علاوت احاست، منظورتون علاوت ترکبت احاست، منظورون البته دیگه، منظورون علاوت احاست یا منظورون علاوت ترکبت احاست. خب اینو ما نمیدونیم. خب اینجا معلومه نمیشه عرض استثاب جاری کرد با این بیان. اینو جلوتر هم میرسیم، شیخ هم میگه اشکال شما اشکال درستیه. خب و کذل کلام فی فلحق به طهارت البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالماء المردد. دیروز گفتیم گاهی اوقات طرفین هر کدوم یه موضوع مستقل دارن. شما دوتا موضوع دارید، مثلا از کسی با آبی از روی غفلت وضوء گرفته که الان نمیدونه این آب بول بوده یا آب پاک بوده. اگر بول بوده خب بدنش نجس شده، اگر بول بوده آقا که بدنش نجس شده و حدثش هم اصلاً که از بین نرفته، هنوزم حدث اصغرش هست که بعد بیاد بخواد نماز بخونه نمیتونه. عرض کنم و اگر هم با وضو بوده، با آب بوده، بخشید با آب بوده، در این صورت بدنش پاکه و حتما که چیز و حدث اصغرش هم از بین رفته. خب نسبت به خود بدن، نسبت به خود بدن اصلی که جاریه از طهارته، چون قبل از تماس با این مایه بدنش پاک بوده. شک داره که با تماس این مایه بدن نجس شده یا نجس نشده، استصاب اقتضای طهارت داره که این بدن پاکه. هاکذا قبل از تماس با این مایه حدث اصغر رو داشته، الان این بند خدا دو تا استصاب براش وجود داره. یک استصاب استصاب طهارت بدنه، یک استصاب استصاب بقاء حدث اصغره. خب این دو تا استصاب، استصاب این که بدنش طاهره، این مقتضی این بوده که با این سازگاره که مایه آب باشد، مایع آب باشد بدنش طاهر بوده و خواهد بود. استصاب حدث اصغر با این مناسبت داره که مایع بول باشد، چون اگر مایع بول باشد هنوز حدث اصغر باقیه و اگر مایع بول نباشد حدث اصغر از بین رفته. خب اینجا دوتا استصاب تو اقتضاشون با علم ایشون ناسازگارن، چون ایشون میدونه یا بول بوده که اگر بول بوده پس در این صورت بدنش پاک نیست، یا آب بوده که اگر آب بوده در این صورت حدث اصغرش باقی نیست. یکی از این دوتاست دیگه. اما شیخ میفرماد اشکالی نداره، هر دوتا اصل میتونن جاری بشن، علی رغم وجود اون علم اجمالی هر دوتا اصل جاری میشن. از این است که این بدن طاهر بوده و طاهر است، از اینه که حدث اصغر بوده و هنوزم باقیه، حدث اصغر از بین نرفته. برای که قابل جمع نیستن ها، ولی شیخ میگه اشکال نداره، این دوتا با همدیگه میتونن جمع بشن. خب این هم هاکزا فهمد، هر دوتا از جاری میشن و موضوع اون از بین میره. الان مثلا به خاطر این که بدنش طاهره میتونه با اون دست بره مثلا آب برداره بخوره، دستشو پر کنه، مشتشو پر از آب کنه و با مشتش آب بخوره، میتونه این کار بکنه. از اون ورم بخواد استصاب طهارت، یعنی لوازمش اینه، حالا ما فعلا در مقام التزامی، حالا عذر میخوام، من نباید بحث عمل مطرح میگرم، بحث حالا عمل نیست، ببخشید اشتباه شد. بحث همین لوازمشه، لوازم التزامش. بله التزامش، ایشون میتواند ملتزم بشه به این که بگوید من بدنم پاکه ولی حدس اصغرم از بین نرفته، اینو میتونه در درون خودش بهش ملتزم بشه. اینه داره مطرح میکنه، اصغای میکنه. خب جایز، هر دوتا استصاب جاری میشه، اون اصل عملی هم به درد نمیخوره، یعنی جلوی دوتا استصاب ها نمیکنه. حالا پایین ترا این حرف رو بله عوض میکنیم، این حرف شیخ منم این مقداری داره به زحمت میندازه. خب هر حرف یک اشکال داره، چون اشکال داره آدم به زحمت میاد. و اما شبهت الحکمیه فلان الاصول الجاریه فیها و لم یخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعی بل کانت منافیه لنفس الحکم اصالة الاباحة مع العلم بالوجوب و بالحرمه فان الاصول رو از بیرون توضیح بدم. اما در مورد شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه اون علم اجمالی که شیخ میگه شما دارید، این در مرتبه موضوع نمیتونه کاری بکنه، در مرتبه حکم مشکل ایجاد میکنه. ببینید مثلا با همون در بحث علم به وجوب نماز، حالا از باب تعبدیات حالا بخوایم مثال بزنیم، یک کسی میدونه که یا به زید بله اونم شبیه موضوعی شد، همون مثال رد سلام سبیه ممیز اونو مثال بزنیم، تو رد سلام سبیه ممیز اینجا شما هیچ موضوعی، اصل موضوعی ندارید، اصل موضوعی نسبت به رد سلام سبیه ممیز برای شما وجود نداره. شما یه احتمال میدید در مرتبه حکم، یه شک دارید که آیا این مصداق قطع صلاته و حرامه، یکی هم تو مرتبه وجوب، تو مسئله وجوبش احتمال میدید که این مصداق رد تحییته و واجبه. اینی که رد تحییت هست یا قطع صلات هست، این چیزی که شما تو شک دارید، مردد هستید. شیخ رضوان الله علیه فرماید که موضوعها اصلا هیچ اصل اینجا جاری نمیشه کرد، ولی نسبت به حکم التزام به اباحه با اون علم اجمالی شما به وجوب یا به حرمت منافات داره، اما موضوع هیچ چکونی نمیخوره. فان الاصول فی هذا، اصول یعنی براءت. اینجا براءت چی میگه؟ براءت میگوید که قطع صلاتی، اینی که اینجا دارید میکنید، این قطع صلات محرم نیست. از اون ورم میگوید که این سلام دادن، این رد تحیت و واجب نیست، واجب نیست و در این حال حرام هم نیست. این اقتضای براءت، براءت و التزام به اباحه در مرتبه خود همون حکمی که شما در طرفش مرددید. مرتبه حکم یعنی مرتبه معلول، تو این مرتبه شما میفهمد باز اشکالی نداره، شما دلیلی نداره برای اینکه نتونید براءت جاری بکنید. شما براءت جاری میکنید، میگویید که آقا جان واجب نیست من به وجوب ملتزم بشم، کما اینکه میگویید براءت دیگه، میگویید من بری هستم، واجب نیست به اینکه به حرمت ملتزم بشم. هم به حرمت ملتزم نمیشید، هم به وجوب ملتزم نمیشید. شما فقط اشکالی نداره اجرای براءت از التزام به وجوب و اجرای براءت از التزام به حرمت، این هر دوتا جایزه، اما نه همشون حکمند. تو مرتبه قبلی استصاب بود، خب شما میگفتید که آقا جان من استصاب میکنم، میگم که این زن اونی نیست که به وطیش نذر کردم، پس به وجوب نذرش ملتزم نمیشم تو دلم. دقت دارید؟ موضوع بود، بعد بحث عدم التزام میومد، میگفتید این زن به وطیش نظر نکردم، پس به وجوب نظر تو دلم ملتزم نمیشم. این زن به ترک وطیش نذر نکردم، پس به حرمت وطیش تو دلم ملتزم نمیشم. بحث التزام بود دیگه، تو دل بود. خب اما اینجا نمیتونید بگید که این قطع صلات نیست، هیچ اصلی وجود نداره بگید این قطع صلات نیست. نه، براءت میگوید که التزام به حرمت این عمل به عنوان قطع صلات لازم نیست. هاکذا هیچ اصلی ندارد بگوید که این رد تحییت نیست، بلکه براءت میگوید که التزام به وجوب این کار بنابر رد تحییت واجب نیست. پس براءت در شبهات حکمیه از هر دو طرف جاری شد برای این که معلول را، حکم را که بین وجوب و حرمت دوران بود، هر دو را کنار بزنن. اباحه در کنار و در ردیف وجوب و حرمت حکم شرعیه. مفاد اصل که اباحه است، مفاد براءت که اباحه است، این در ردیف وجوب و حرمت حکم شرعیه. اما مفاد استصحاب در ردیف وجوب و حرمت حکم شرعی نیست، یه مرتبه قبل از اونه. مفاد استصحاب در مرتبه موضوع حکم شرعیه. استصحاب میگوید به وطی این زن نزد تعلق نگرفته. خب این فوقش تر موضوع. اون وقت حکم شرعی دیه که آقا جان اگر به وطی زنی نزد تعلق نگرفته باشه، وطیش واجب نیست. این بعد میاد. یا تو این یکی استصحاب میگوید که به ترک وطی این زن نزد تعلق نگرفته، خب پشت سرش بعدش این میاد که آجان پس وطی این زن حرام نیست. اباحه که چیزیست غیر از اون علم اجمالی ما وجوب و حرمت، مخالفت التزامی است، این نتیجه جریان دوتا استصابه. اما مفاد اولیه دوتا استصاب این نیست. لذا شیخ میفرماید در شبهات موضوعیه به طریق اولا از شبهات حکمیه مخالفت التزامی جاری میشه. شما میتوانید یک سری اصول عملیه جاری بکنید که به شما اجازه مخالفت التزامیه بدن، اما به هر حال تو هر دو تا مخالفت التزامی جایزه، از این جهت فرقی ندارن. چه تو اونجا یک استصحاب جاری میکردید موضوع از بین میبردید، چه در جایی که براءت جاری میکنید و حکم را از بین میبرید. حالا الان متن رو بخونم. بعد اصول جاریه در اینها مثل براءت از وجوب علیک السلام گفتن و براءت از حرمت علیک سلام گفتن، خب و لم یخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعی، این مجرا را از موضوع حکم واقعی خارج نمی کنه. براءت از وجوب علیک سلام گفتن این اثبات نمی کنه که این علیک سلام رد تحییت واجب نیست، کما اینکه براءت از حرمت علیک السلام گفتن این اثبات نمیکنه که این علیک السلام قطع صلات نیست. میدونید دیگه اصول عملیه مثبتاتشون اثبات نمیکنن، لوازم و ملزومات خودشون اثبات نمیکنن. بله کانت منافیتا لنفس الحکم، بله اینجا با اصل حکم منافات داره. بعد کارت منافع نفسه که اصالت الاباحه مع العلم بالوجوب او بالحرمه که گفتیم. فان الاصول في هذه منافيه لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا لا مخرجه عن موضوعه، که از بیرون توضیح شده دادی موضوعش از بین نمیبرن، اثبات نمیکنن که این قطع صلات نیست یا رد تحییت نیست. الا ان الحکم الواقعی المعلوم، خب فقط آقا جان پس چرا این علم اجمالی ما مانع از جریان این اصول عملی نمیشه؟ جناب شیخ شما تو مثال کاسا این حرفایی که چند جلسه قبل هی به عنوان مقدمه گفتم الان به دردتون میخوره. جناب شیخ شما تو مثال اون کاسه ها میگفتید استصحاب طهارت تو هر دو کاسه نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ میگفتید خب شما علم اجمالی دارید که یکیشون نجسه. اینجا چرا براءت از وجوب رد سلام و براءت از حرمت رد سلام هر دو جاری کردید؟ چرا نگفتید من میدونم یا رد سلام واجبه یا حرامه؟ چرا این علم شما مانع از جریان براءت نشد؟ نه ها، علتش اینه. اینجا شد دقت کنید که همه بحث مهم است. من علتش اینه که ادله زمانی جاری میشن که جریانشون ثمره داشته باشه، به درد بخورن. ما چرا میگیم مثلا آیه نبأ به خبر واحد در تکوینیات حجت نمیده؟ چون به درد نمیخوره بخواد حجیت بده در تکوینی. به چی درد نمیخور؟ بارها گفتیم که جریان ادله منوط به اینه که این حکم ثمره داشته باشه. چرا در مورد یه چیزی که اصلا محل ابتلاء من نیست، مثلا در مورد خوردن گوشت حیوانی که تو مثلا استرالیا است، چرا دلیل مثلا حرمت خوردن گوشت فلان حیوان در استرالیا نسبت به من منجز نیست؟ فهمت بخاطر این که اصلا محل ابتلاء شما نیست، به درد تو نمیخوره بخواد منجز بشه. تو کجا اون کجا؟ خب بعد ما نهنفی هم همینطوره. ما نهنفی چه ثمره ای دارد اینکه شما علم وجوب حرمت و این چیز دارید، مثلا وجوب امتثال مولا دارید، واجبات رو باید انجام داد، محرمات رو باید ترک کرد، اینجا ثمره ای نداره. چرا؟ فهمت به خاطر اینکه شما کجا دلیل دارید، کجا آیه و روایت دارید که گفته باشد باید به وجوب رد تحییت ملتزم شد. شما دلیل دارید که باید رد تحییت بکنید، اینا آره دلیل دارید. دلیل داریم که رد تحییت واجبه، یعنی رد تحییت بکن، اما دلیل نداریم که به وجوب رد تحییت ملتزم شدن واجبه. دلیل داریم که قطع صلات حرامه، بله، اما دلیل نداریم که التزام به حرمت قطع صلات واجبه. وقتی دلیلی ندارید، فهمت ممکنه کسی بگه آقا جان خود همین دلیلی که میگوید قطع صلات واجبه و حرامه، ببخشید حرامه، خود اون دلیلی که میگوید رد تحییت واجبه، خود اون دلیل اقتضا داره که شما التزام به اونم داشته باشید. شیخ میگه نه این دلالت نداره، این اندازه از دلالت را نداره. شعر مقدس تبارک و تعالی به من گفته که آقا جان کسی به شما سلام داد، اضاحیتون به تحییتن، حالا بقیه هایی یادم رفت، برای رد تحییت بکنید. همین تحییت بکنید یعنی عملی، التزامی چیزی نگفت. شعره فرمود لا تبطلوا اعمالکم، قطع صلات نکنید. بهش به این آیت هم تشک کردن، گفتن قطع صلات نکنید. شعره گفت قطع صلات نکنید، کجای لا تبطلوا اعمالکم دلالت میکنه که یعنی به حرمت قطع صلات ملتزم بشید تو دلتون؟ فان الاصول في خلاف الا ان الحكم الواقعي المعلوم اجمالا لا يترتب عليه اثر. بعد این که شما میدانید رد تحییت برای سوی ممیز فرضاً، حالا ما اینو مثال میزنیم، حالا فرض میکنیم که توش اختلاف داره، اجمال وجود داره، تردید وجود داره، بعد این حکم واقعی که معلوم به اجماله لا يترتب عليه اثر، این اثری نداره الا وجوب الاطاعه و حرمت المعصيه، بل فقط نگه باید حرف گوش کنی، اطاعت بکنی، معصیت نداشته باشی. و المفروض انه لا یلزم من اعمال الاصول مخالفت عملیت له لیتحقق المعصیه و وجوب الالتخاب. ما جریان اصول یعنی دوتا براءت، اون دوتا براءت که شما جاری میکنید مخالفت عملیه نمیکنید با وجوب اطاعت مولا و معصیت محقق نمیشه. و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت. ما خب هیچ دلیلی نداریم، ثابت نیست، هیچ دلیلی در ادله ذکر نشده که آدم باید به احکام شرعی ملتزم باشه، ما چنین چیزی نداریم. التزام به احکام شرعی اثبات نشده. خب این در مرتبه فقهی اینه. حالا ممکنه بله در مراتب اخلاقی اینا خب مسئله شاید این مقدار ادله عوض بشه، حرفی نیست، اون مال خودشه. در مرتبه فقهی که شما میخواید مار عقرب جهنم و بهر تکلیفش روشن بکنید، تو این مرتبه مار عقرب جهنم چنین چیزی وجود نداره. کجای وسائلش نوشته که آجان باید به احکام شرعی ملتزم شد؟ لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل، فهم الالتزام بأحكام فرعية این برای که در مقام عمل طرف برای طبقش عمل بکنه. یعنی اگر میگوییم که آجان مثلا رد تحییت رو واجب بدان، این به خاطر اینه که بره رد تحییت بکنه. اگر گفته میشود احیانا که ایها الناس اداء دین واجبه، یه تطهیر مسجد از نجاست واجبه، این همش به خاطر این که طرف معناش اینه، یعنی بره تطهیر مسجد بکنه. اگر تطهیر مسجد رو به هر غرضی انجام داد، هدف تأمین میشه. اگر رد دین رو اداء دین رو اگر به هر نیتی اداء دین انجام بده، غایت و غرض مولا تأمین میشه، ولذا امر ساقط میشه. بله، لیست کل اصول الاعتقادیه یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات. خب میفهمد بله در مسائل اعتقادی ذاتا ما التزام میخوایم، یعنی التزام مقدمه عمل نیست، یعنی خودش واقعا مصلحت خودش رو میخوایم. ما میخوایم طرف به توحید ملتزم بشه، به معاد ملتزم بشه، به وحی ملتزم بشه. حالا احیانا به معراج اگر بگیم یه مسئله واجبیه، باید به معراج ملتزم بشه و مانند اینها. خب ملتزم بشه، این قبول بکنه، این ثمره عملیش همینه. یعنی اینجا در حقیقت این التزام همون ثمره عملیه است. اینکه شخص ملتزم ممکنه باشه آقا من التزام به معراج مثلا چه ثمره ای واسه من داره؟ میگه خب ثمره نشه. خود این که شما باید به معراج ملتزم بشه، این ثمره هست.